بهره‌مند شوید. بانک رفاه کارگران در مسیر نوآوری.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
اگه میخوای بیمه کنی ماشینت تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه،
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه،
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه، چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره، این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه، چون دلپذیره. دلپذیره که متفاوته.
رسید اونجا به مارتینلی و گل! آتش روی دروازه و گل! رونالدو! نشون آنتونی! خوش آمدی به لیگ برتر انگلستان!
فوتبال اروپا!
یامال! یامال! گل! 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 گل!
این گل دیگه واقعا فوق‌العاده بود. مثل یک رنگین کمان زیبا شادی رو به ورزشگاه کراون کاتیج هدیه داد.
بریم سراغ خبرهای فوتبال خارجی. شنوندگان محترم و در این لحظه صحبت میکنم با آرش اسدی روی خط برنامه. آرش سلام، صبح بخیر.
سلام خدا، سلام عرض ادب و احترام محسن جان و فاضلی، شنوندگان عزیز و شما بخیر، همراه شما هستم.
خیلی متشکرم. خب تیم ها دارن خودشون آماده میکنن، هم بازی‌های تدارکاتی هم قرارداد. من فکر میکنم نکته مهم خبرهای روزهای فوتبال دنیا باشه.
دقیقاً بازی دوستانه موفق باشی آغاز بکنیم. البته خب شب گذشته خیلی بازی دوستانه مهمی برگزار نشد. حالا من دارم نگاه میکنم، اینتر 2-1 کارسوه رو شکست داد، آژاکس 2-1 برنلی رو مغلوب کرده و ناپولی هم 2-0 پاراس رو شکست داده. این مهمترین بازی بودی که برگزار شده. البته گلاسکو رنجرز و وستهم هم بازیشون 0-0 مساوی به پایان رسید. امشب هم گالاتاسرای با ونزیا بازی خواهند کرد. این مهمترین بازی دوستانه بوده. اما بریم سراغ نقل و انتقالات. هم که خودت اشاره کردی، خب اتفاقات جذابی داره رخ میده در نقل و انتقالات فوتبال. ابتدا از آندرو پیرلو آغاز بکنم که خب اشاره هم کردیم روز گذشته خیلی نزدیک شده به نیمکت تیم ملی ایتالیا، اما روز گذشته ظاهرا یه سری صحبتایی از مطرح شد، حالا به خصوص نشریه گازتتا دل اسپورت اینو منتشر کرده، اینکه برخی از سیاستمداران ایتالیایی به دلیل ارتباط تجاری آندرو پیرلو با یه شرکت شرط‌بندی روسی ظاهرا گفتن که آقا نباید رو نیمکت تیم ملی ایتالیا بنشینه. به همین دلیل پیرلو یه بیانیه داده، گفته که آقا من مال زمانیه که تو امارات بوده، اونجا صرفا ماهیت تجاری و ورزشی داشته. و البته خودش بعد اشاره کرده که عشق من به ایتالیا به عنوان یک شغل نیست، وابسته نیست به عنوان یک شغل بخوام بهش نگاه بکنم. این عشق بخشی از تاریخ و هویت و وجود منه و همیشه با من خواهد ماند. به نظر میاد خود ایتالیایی هم خیلی دوست ندارن که آندرو پیرلو رو نیمکت تمرکزیگری اونا قرار بگیره. حالا چرا فدراسیون فوتبال ایتالیا یا آقای پائولو مالدینی اصرار دارن که آندرو پیرلو بیاد رو نیمکت این تیم بنشینه؟ به هر شکل خودشون باید پاسخگو باشن و در نهایت باید ببینیم چه گزینه‌ای رو نیمکت ملی ایتالیا قرار می‌گیره. این یه نکته. از پاری سرجام هم روز گذشته صحبت کردیم راجع به انتقال دیوماندی به رئال مادرید. پاری سرجام هم باز بلافاصله یه بیانیه داد که آقا چرا ما این بازیکن رو جذب نکردیم، گفته مبلغ درخواستی برای انتقال این بازیکن و همچنین خواستهای مالی ایشون کاملا نامتناسب و غیر منطقی بوده و به همین دلیل هم پاری سن ژرمن هرگز از اصول مدیریت مالی منطقی و حفظ تعادل در ترکیب تیم خودش عدول نخواهد کرد. این بیانیه پاری سن ژرمن بوده. بعد این تیم دو سال پیاپی مثل قهرمان لیگ قهرمانان شده، طبیعیه که اون ساختار خودش رو حفظ بکنه، اون انضباط مالیش رو حفظ بکنه و به هر شکلی دنبال هر بازیکنی نره.
زمین این که اصلا این تیم با همین جوانایی که آقای انریکه از تیم‌های پایه‌شون آورد، از بحث برنامه آکادمی دیگه، بازیکنان مثل دزیر دوئه یا کلومبیا، بازیکنان جوانی ان که میان و میان قهرمان اروپا میشن. طبیعیه که نمیره مثلا 85 میلیون پوند برای یه بازیکن هزینه بکنه.
دقیقاً آفرین. یه دونم باز آژاکس هم من تو خبرو میدم که از جذب هافبک رئال عقب نشینی کرده، دنیس سبایوس قرار با آژاکس آمستردام بره. باز ظاهراً مذاکراتی که با هم داشتند خیلی مثبت نبوده و ظاهرا آژاکس هم اعلام کرده که آقا دیگه پرونده نقل و انتقال رو دنبال نمی‌کنی. در این سبایوسی که دو سه فصلی هم با آرسنال در لیگ جزیره بازی کرد به رئال بازگشت و حالا باید ببینیم که در نهایت این فصل چه تیمی رو برای خودش انتخاب خواهد کرد. اینم از این خبر. راجع به یورگن کلوپ هم متن جالب بود صحبت کردی تو مراسم معارفه، که تو نکته جالب در واقع اشاره کرده بود. یکیش این بود که گفته آقا من خانوادم خط قرمز، هر زمان که اگر ببینم حالا تهدیدی یا انتقادی بره نسبت به خانواده من، بره فاصله تیم ملی رو ترک میکنم، تا نشون بده از همین ابتدا به قول معروف بند کسرش رو خیلی سفت بسته آماده هست. البته اگر خیلی هم انتقادات شدید بشه، گفته من اصلا وابستگی به این امکان ندارم، بره فاصله. حالا به خصوص خانواده خودش رو خط قرمز اعلام کرد.
حالا صحبت از رئال شد، در مورد وینیسیوس دیروز صحبت کردیم. حالا این که لیورپول مثلا پاسخ منفی داده، گفته اصلا برنامه‌ای نداریم برای جذبش. گفته میشه آرسنالی‌ها دستموز هنگفتی رو هم پیشنهاد دادن به جذب وینیسیوس، که خبر جدیدی داری هم وینیسیوس هم اولیسه اتفاقاتی که بفرم
اولیسه محسن اولیسه اشاره کرده پاری سن ژرمن به هیچ عنوان قصد از دست دادن اون رو نداره. بایر مونیخ آره قصد از دست دادنش رو نداره. حتی اشاره کرد خود مسئولان رئال مادرید هم که آقا ما رابطه همون با بایر مونیخ فوق العاده است با مدیرانش همینطور و نمیخوایم اون رابطه دچار خدشه بشه. به نظر میاد اولیسه ماندگار بشه در باشگاه بایر مونیخ، مگر اینکه دیگه اینقدر این پیشنهاد اقوا کننده باشه که مدیران باشگاه بایر مونیخ در واقع خب مجبور بشن که این پاسخ رو قبول بکنن. در ازاش علاوه بر اون در واقع حالا درخواست مالی که مطرح میشه، یه بازیکن رو هم به فرض بگیرن به اون شکل، شاید اولیسه در رئال مادرید باشه. اشاره کردیم خب کیلیان امباپه خیلی داره تاثیر میذاره توی نقل و انتقال اگر انجام بشه، و وینیسیوس جونیوری که همچنان قرارداد خودش رو مصرره که تمدید نکنه پایان 2027. اینم باز یه نکته‌ای که باید متوجه قرار بگیره. وینیسیوس جونیور بالاخره رئال رو ترک میکنه. آرسنال جدی‌ترین گزینه هست. اینکه میره به دیگه برسر یا این مهمترین حالا نقل و انتقالات فوتبالی بود.
چون حالا ما تو این بخش فوتبال خارجیه یه خبری رو با هم دیگه مرور کنیم که میشه نیمیش خارجی نیمیش داخلی. به نظر میرسه که تیم واسکو دو گاماهای برزیل که الان رده دوم سری آ برزیل یه پیشنهادی حداقل نگیم پیشنهاد فعلا در مسیری است که مهدی طارمی رو جذب کنه.
دقیقاً. و حالا من خودم اتفاقا دیروز این خبر رو میخوندم، جالب برام اینکه ما خب به شک تا به حال توی لیگ برزیل بازیکن نداشتیم. مهدی طارمی میتونه خودش رو حالا بخصوص توی 34-35 سالگی با اون شرایط فشرده لیگ برزیل تطبیق بده. یه ریسک خیلی بزرگه به خصوص در سالهای پایانی بازی مهدی طارمی. باید منتظر باشیم ببینیم اولا واقعا این خبر واقعی هست یا خیر. مهدی طارمی خودش تمایل داره به واسکو دو گاما بره، بعد از سالها حضور در اروپا این اتفاق رو انجام میده. اشاره کردم محسن اگر این اتفاق شکل بگیره یه ریسک بزرگ انجام داده مهدی طارمی و عاشق برای بازیکن خوب فوتبال کشان آرزو موفقیت.
بسیار خوب. با توجه به حضور یارمچوک و ایوب الکعبی قطعاً کار بسیار سختی داره برای حضور در ترکیب اصلی تیم اولمپیاکوس. باید ببینیم که این اتفاق میفته. نه متشکرم آرش عزیز.
دستمن محسن جان ابو فاضلی شما وجدان رو به خدای بزرگ.
روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نظرسنجی برنامه پنجم مرداد 1405. نقش مدیران، مسئولان سازمان‌ها و نهادهای فوتبالی در قبال آکادمی‌های فوتبال چیست؟ 1. نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد آکادمی‌ها. 2. حمایت از مسیر رشد بازیکنان تا رسیدن به تیم‌های حرفه‌ای. 3. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری. 4. تخصیص بودجه. راه‌های شرکت در نظرسنجی. برقراری تماس با تلفن‌های 220-213-88. ارسال پیامک به سامانه پیامکی 30306. پیوستن به کانال رادیو ورزش در پیام رسان بله.
در سال نظرسنجی شما من گزینه 1 را چهار انتخاب میکنم. با تشکر از برنامه‌تون نصیر دلاوری از جهرم.
من امیدوارم که برنامه خیلی خوبی ارائه کرده باشید. بعد این سوالی که کردین همکارتون این که مدیریت باید در یک جایگاه قرار بگیره که بتونه اون کنش‌ها و واکنش‌هایی که در هر مقطعی قرار میگیره انجام بده. نشستن پشت صندلی و میز اینا هیچ راندمان کاری یه باشگاه رو نمیبره بالا. با تشکر صادقی از پرند.
خدمت آقای ابوفاضلی کارشناس محترم برنامه از ادب و سلام دارم. تمام صحبتهایی که شما میکنید کاملا درسته، ولی مشکل اصلی ما رئیس فدراسیون فوتبال چند دوره متواری حالا با حد دلیل رفته کار مانده و تا حالا کاری برای فوتبال ما جز این انجام ندن. از شما خواهش بکنم آقای تاج دعوت کنید این سوالات از آقای تاج بپرسید. با توجه حسین عظیمی هستم از شرق تهران. خدا حافظ.
انگار تو بعضی از باشگاه چیزی به نام آکادمی وجود نداره. نمیدونم چی جوریه که باشگاه سپاهان بازیکن سازی میکنه، بعد باشگاه پرسپولیس میاد میخره همه رو. چطوریه که سپاهان استقلال بازیکنهای آکادمی خودشونو نمیتونن نگه دارن؟ چه اتفاقی داره تو آکادمی استقلال میفته؟ این آقای آرش بارانی، آقای بیگزاده دارن چیکار میکنن که بازیکنهایی که تو آکادمی ان حالا فرصت استفاده پیدا کردنشون که تیم بزرگسالان میرسه سر از تیم پرسپولیس در میارن؟ الان صادقی رفت هوادار رفت پرسپولیس، محمد مهدی زاره رفت پرسپولیس. نمیدونم چی جوریه، چه اتفاقی میفته، چی میشه؟ شهر آبادی رفت پرسپولیس، چرا موقعی که باید از بازیکن استفاده بکنن سر از پرسپولیس در میاره؟ آخه مگه پرسپولیس خوش آکادمی نداره؟ مگه خوش بازیکن سازی نداره؟ چی جوریه جریان، چه اتفاقی داره تو باشگاه استقلال میفته؟ با تشکر علیرضا باقری از کاشان.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که همراه ما هستید. 13 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشت و ما با برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. پیام های کوتاه شما هم به دست ما رسیده که در سال نظرسنجی مشارکت کردید، نظرتون رو اعلام کردید. بهمن سخندان از بندر ترکمن استان گلستان گفتن که گزینه 1 نظارت و ارزیابی مداوم بر عملکرد آکادمی ها. علی و پریناز سفری از ارومیه نظرشون روی گزینه 2 حمایت از مسیر رشد بازیکنان تا رسیدن به تیم های حرفه‌ای. شنونده دیگر ما یوسف فعلی از پاکدشت گفتن که به نظر من هر 4 مورد مهم هست. زهرا احمدی از مرند گزینه 2 رو انتخاب کرده. 939-8009 گفتن گزینه 2. شیرزاد نوروزی از خاوران استان فارس هم گفتن به نظر من تمام موارد تاثیر خیلی زیادی خواهد داشت و یه جورایی مکمل یکدیگر هستند. شنونده دیگر ما بهرام رجعی از عراق هم گفتن که گزینه 2. رضا فتوتی از استان خوزستان گزینه 2. مصطفی بیگی از شهرستان انار استان کرمان گفتن به نظر من گزینه 1. حسین بهرادی از بم انتخابشون گزینه 2 هست. و دوست دیگر ما که از برنامه هم خیلی تشکر کردن و گفتن که به نظر من گزینه 1. 912-2194 این پیامک رو ارسال کردند. خب دوستان، آقای ابوفاضلی در مورد موضوع برنامه اظهار نظر هم میکنن در مورد آکادمی های فوتبال و حالا مشکلاتی که در این زمینه وجود داره.
بله، یکی از شنوندگان، دو نفر البته، در مورد مدیریت آقای تاج در رأس فدراسیون فوتبال صحبت کردن که ایشون رو دعوت کنید همیشه گفتیم و بازم تکرار میکنیم که این برنامه کاملا پذیرای همه مسئولان ورزش، به خصوص جناب آقای تاج هم هست و ما دعوت میکنیم اما تلفن پاسخ نمیدن، حالا چه برسه که بخوان تشریف بیارن و اینجا پاسخگو باشن. البته این رو هم بگم آقای علوی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال همیشه پاسخگو هستن، اما مطالبه این است که خود آقای تاج حداقل یک بار بیان روی خط برنامه. بارها و بارها دوستان من تماس گرفتن، ایشون پاسخگو نبودن و اصلا نمیشه با جناب آقای تاج ارتباط تلفنی یا حداقل دعوت حضوری رو داشته باشیم. در مورد یکی از شنوندگان که گفتن باشگاه استقلال، اولا که آرش برانی اصلا تو آکادمی استقلال نیست، آقای بکتل هم سرمربی تیم جوانان استقلال، در رأس آکادمی باشگاه استقلال هم جناب آقای ناصر فریادچیلانی که ما دیروز خیلی کوتاه تونستیم صحبت بکنیم و البته گفتیم که حتما احتمالا فرای پسرا بتونی یه ارتباط مجددی با ایشون برقرار بکنیم و باز هم بحث آکادمی ها رو پی بگیریم.
بله خیلی متشکرم. دوستان همراه ما باشید، شماره تلفن برنامه‌مون 220-2330-88 و سامانه پیامکیمون 30306 در اختیار شماست. نقش مدیران و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای فوتبالی در قبال آکادمی‌های فوتبال به نظر شما چیه؟ نظارت و ارزیابی مداوم بر عملکرد آکادمی‌ها، حمایت از مسیر رشد بازیکنان تا رسیدن به تیم‌های حرفه‌ای، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تخصیص بودجه مجزا، نظرتون رو لطفاً با ما در میون بگذارید. ارتباط ما برقراره با جناب آقای مهدی حدادپور، روزنامه‌نگار ورزشی، تا به ما بگن که در پنجم مرداد سالهای گذشته چه اتفاقات مهمی در ورزش کشورمون افتاده. سلام میکنم به شما و صبحتون بخیر.
سلام آقای حدادپور، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم مرادی و جناب آقای ابوفاضلی عزیز. امروز پنجم مرداده، اما به خاطر تناسب و عددبازی زمانی 5-5-5، من قصد دارم در مورد یکی دو تا از رویدادهای تاریخی که در روزهای در واقع متناسب اتفاق افتاده، روزهایی که روال اعداد یکسان بوده، مثل مثلا 1-1-1.
بله اعداد
روز موافق هستید؟
بله حتما بفهم.
آقا 1-1-1 یعنی اتفاقی افتاده؟
1-1-1 منظورتون تو این قرنه یا تو قرن گذشته؟
نمیدونم شما 1-1-1
1-1-401
1-1-401 رو نمیخوام در مورد شرط بزنم، چون اتفاق ویژه‌ای رخ نداده. اگه اجازه بدید برم قبلتر.
بله
تاریخ زیاده ولی به خاطر محدودیت زمان برنامه من یکی دو تاشو میگم. آقا تعارفم که نداریم، هر چه زمان تمام شد بگی تمام دیگه.
در خدمتیم. یه 4 رو فکر کنم بتونیم. کمتر آقای سلطانی، یه کمتر. شما سرعت کارو برید بالاتر، ما در خدمتیم.
من سرعتو میبرم بالا. هفته 77 علی پروین بعد از 5 سال دوری از پرسپولیس رسما دوباره سرمربی پرسپولیس شد. البته چند روز قبل روی نیمکت در ورزشگاه حضور داشت برابر تجربه بازی، اما از روز 7-7-77 علی پروین به تیم پرسپولیس برگشت. علی پروین که در دهه 60 با پرسپولیس 5 بار متوالی قهرمان مسابقات باشگاه تهران شده بود، بعد به خاطر خوبی نتایجش سرمربی تیم ملی شد. تو تیم ملی ارتقای خوبی داشت، بازی‌های آسیای پکن و قهرمان شد در سال 69، اما به خاطر شکست در مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994 آمریکا، هم به میل خودش هم به خواست سازمان تربیت بدنی و نه فدراسیون فوتبال از کار برکنار شد. علی پروین وقتی از تیم ملی کنار گذاشته شد دیگه به پرسپولیس هم نیومد، 5 سال از پرسپولیس دور بود و در روز 7-7-77 دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال، سرمربی تیم فوتبال باشگاه پرسپولیس منصوب شد. اما یه اتفاق هم شیرین داریم هم تلخ. در 9-9-99 یادتون باشه دوران سیاه کرونا بود، اما به خاطر این تصادف زمانی 9-9-99 خیلی از افراد برنامه هاشون رو برای این روز تنظیم کردن، از جمله مراسم های مثلا جشن ازدواجشون. یکی از اون افراد مهداد میاوند فقید بود که اون روز روز تولدش هم بود جناب آقای دکتر. در اون روز مهداد ازدواج کرد، اما متاسفانه 2 ماه بعد به خاطر همین عفریت سیاه کرونا به رحمت خدا رفت
روح شاد باشه فوتبال.
من از 5-5-55 بگم خدمتتون، تیم ملی فوتبال بعد از نتایج درخشان در مسابقات المپیک مونترال آماده بود که به ایران برگرده، اما همه فوتبالیستا رفتن سالن وزنه‌برداری تا شاهد درخشش محمد نصیری باشن که سالها قبل کلی طلا گرفته بود، 7 طلای المپیکی و جهانی برام گرفته بود و عنوانم کرده بود که به من نگید محمد نصیری، بگید محمد طلا. اما تو اون روز محمد نصیری تو مسابقات وزنه‌برداری المپیک مونترال مدال برنز گرفت و بعد از اون دیگه در واقع کمربند وزنه برداری و آویخت. این از روز 55.
یه دونه فکر کنم بتونم در خدمت باشم آقا مرتضی.
یه دونه دیگه 6-6-66 پرسپولیس و دارایی و استقلال در کورس قهرمانی مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران بودن.
بله.
که در یه روز عجیب دارایی سرزنشین که کلی ستاره جمع کرده بود 3-1 به ستاد مشترک باخت. کسی باور میکنه یه روزی ما تو مسابقات تهران تیمی به اسم ستاد مشترک؟
من یادم اصغر مدیروسا مهاجمش بود یه زمانی.
نکته جالب، اصغر مدیروسا در این روز 2 تا گل به تیم دارایی زد و باعث شد که در واقع کورس قهرمانی به نفع پرسپولیس تغییر بکنه و 3 هفته بعد پرسپولیس قهرمان مسابقات فوتبال سال 66 باشگاه تهران شد. امیدوارم که
بسیار
توجهتون قرار گرفته باشه.
خیلی ممنونم آقای حدادپور عزیز.
خیلی ارادتمندیم، روز خوبی باشه براتون.
ممنون آقای حدادپور، روزنامه‌نگار ورزشی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
تندرست باشین. خدا نگهدار.
اما در مورد موضوع برنامه که نقش مدیران و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای فوتبالی در قبال آکادمی‌ها چی میتونه باشه صحبت می‌کنم با ریاست محترم هیئت فوتبال استان تهران جناب دکتر سید میرشاد ماجدی که روی خط برنامه هستن. آقای ماجدی درود بر شما، صبح علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ابوفاضلی عزیز، عرض سلام و ادب خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه که در صبح زود 5-5-1405 بیدار است.
خیلی متشکرم. این تاریخ هم فکرم مورد توجه خیلی ها قرار گرفت. آقای ماجدی، شما فکر میکنید به عنوان کسی که خودش سالها بازی کرده در بخشای مختلف مدیریتی، سرپرست بودین، مدیر بودین، الان رئیس هیئت فوتبال استان تهران هستین که کلی مخاطب، کلی به نوعی مراجعه کننده مخاطبین شما هستن، نقش نهادها، سازمانها و خود هیئت فوتبال اصلا در قبال این آکادمی چیه؟ چه کار باید بکنید که فکر می‌کنید آکادمی‌ها بتونن بهترین نقش خودشون رو ایفا بکنن، بهترین وظیفه خودشون انجام بدن؟
خدمت شما عرض بکنم، ما وقتی از کلمه آکادمی استفاده می‌کنیم در واقع بحث علم و ادب، علم و عمل در کنار هم دیگه است. یعنی باید جایی باشه که هم کارها علمی گزارش بشه، برنامه ریزی بشه، ارائه بشه، هم به صورت عملی کارها رو ببریم جلو. من دارم خدمتتون عرض میکنم کلماتی که ما استفاده میکنیم در کشورمون به معنای آکادمی واقعا در ایران جز دو تا از در واقع باشگاه‌ها، سپاهان و فولاد که به طور در واقع سازمان یافته آکادمی رو یه مقداری نسبت به داخل کشور بهتر درست کردن، ما نمیتونیم کلمه آکادمی رو در باشگاه‌های دیگه استفاده کنیم. بیشتر تیم‌های پایه هستن. آکادمی منظورش این است که بچه‌ها باید در اونجا استراحت بکنن، تحصیل بکنن، فرایند پزشکی و غذاییشون انجام بشه، تمرین بکنن و دور هم باشن. یعنی در واقع نخبه های رده های مختلف در اون حضور دارن. همونجوری هم که میدونید AFC الان برای این که بتونه این آکادمی ها رو تفکیک بکنه از همدیگه، از درجه 3، 2 و 1 استفاده میکنه. ناظرهای مختلفی از AFC اعزام میشن و به کشورها و آکادمی ها رو در واقع امتیاز بندی میکنن. ما زیاد جای دوری هم نمیخواد بریم، تا همین کشور همسایه ما نیست، خیلی نزدیک ازبکستان که بریم میبینیم 16 تیم لیگ برترشون 16 آکادمی دارن. همینجوری که من خدمتتون عرض کردم 154 بازیکن در 5 رده سنی که در همونجا تحصیل میکنن، غذا میخورن، میخوابن، دوباره برمیگردن به تمرین و در یک پروسه زمانی 3 ماهه اگر بازیکنی نتونه اون شرایط فنی رو در واقع داشته باشه، جایگزینش یک بازیکن دیگه ای میاد و زمین‌های تمرینی متعدد، امکانات بسیار خوب. در کشور ما متاسفانه هنوز ما هیچ آکادمی رو نتونستیم به ثبت برسونیم برای اینکه بتونیم حتی تک ستارش هم داشته باشیم.
آقای ماجدی، ساختار آموزشیه، حالا آموزش میگم بحث مدارس و اینها رو میگم، آموزش کشورم طوری است که مثلا ما اینطور آکادمی رو بتونیم اداره بکنیم؟
ببینید، بالاخره یک جایی باید، هم اگر یادتون باشه برای گرفتن مجوز حرفه‌ای خیلی باشگاه‌ها هی در واقع مدارکشون رو عقب مینداختن، نبود، ولی به یک جایی رسیدیم که بله، به یک جایی رسیدیم که الان دیدن AFC شوخی نداره، مجبورن مدارک رو درست بارگذاری بکنن، مجبورن درست اعلام بکنن. یکی از مسائلی که در مجوز حرفه‌ای وجود داره همین بحث آکادمی هست و بودجه اختصاصی، همون سوال شما و بله، جواب شماره چهارتون. این بودجه اختصاصی در گزارشدهی که از هر باشگاه به AFC میده توش نوشته شده مثلا N میلیارد برای تیم‌های پایه، ولی من مطمئن هستم که اصلا این اعداد به تیم‌های پایه
هزینه نمیشه.
خب این در واقع از بین بردن خطوط قرمز برای ساختن و ساختار یک تشکیلات خواهد بود.
همون سندسازیایی که همیشه انجام میدن دیگه.
بحثی سندسازی نیست، این پول وجود داره و این پول میتواند،
ولی برای اونجا هزینه نمیشه.
آفرین دیگه. آفرین، برای اون قسمت هزینه نمیشه. شما ببینید، اگر ما یک مثال خیلی قدیمی داریم، همیشه پیشکسوتان ما، پیرهای ما، مثالمون آقا در اون آجر اولی رو که میذاری اگر اشتباه بذاری تا سریا میده دیوار کچ.
بله.
خب این تیم‌های پای ما هم همینه، ما اگر اصولی این کار رو انجام ندیم نمیتونیم واقعا دریافت خوبی داشته باشیم، نمیتونیم نتیجه خوبی داشته باشیم. ما به عنوان هیئت فوتبال استان تهران سعی در این داریم که با نظارتی که همکاران من در آکادمی، که حالا همون اسمش آکادمی ولی آکادمی نیست، بیشتر مدارس فوتبال هستن، سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم در واقع نظارت درستی داشته باشیم بر عملکردشون، نظارت درست داشته باشیم بر فعالیتشون، ولی واقعا به خاطر اینکه مسئولیت اصلیش به عهده باشگاه ها هست و باشگاه ها باید این مسئولیت رو قبول بکنن، من فکر میکنم که باید از مدیران عامل بخوایم. من میبینم که شما با مسئولین آکادمی باشگاه‌های خوب استان تهران صحبت میکنید و این عزیزان هم دارن واقعا زحمت میکشن، ولی خب این زحمت رو باید درخواست‌های بهتر و بیشتری از مدیران عامل، از هیئت مدیره محترمشون داشته باشن که هزینه کنن برای این بچه‌ها. ما به ذات قاطع میگم جناب ابوفاضلی عزیز، اگر ما در دنیا جزء اول، دوم، سوم از لحاظ نیروی انسانی نباشیم، جز 5 تا کشوری هستیم که نیروی انسانی بسیار بسیار قوی، یعنی بازیکنان بسیار بسیار خوب و نخبه داریم که باید شناسایی بشن. خب این شناسایی شدن دیگه در این فوتبال حرفه‌ای اینجوری نیست که مثل زمان قدیم بگیم آقا بانک ملی بازیکن می‌ساخت، نمی‌دونم اکباتان بازیکن می‌ساخت، شاهین بازیکن می‌ساخت، راهم. الان در فوتبال حرفه‌ای هر کاری بکنی نیاز به پول داره. الان مربی که میخواد وقت بذاره برای استعداد پیدا کردن نیاز داره که هزینه‌هاش داده بشه، اون مربی که وقت میذاره استعداد رو پرورش بده نیاز به هزینه داره، نیاز به پرداخت داره. با این در واقع گرانی که در کشور وجود داره، همه اینا بالاخره دست به دست همینه که به نظر من اون آیتم شماره 4 شما باید بیاد اول.
اولویت اصلی میشه تخصیص بودجه مجزایی اختصاصی.
بودجه، وقتی که تخصیص بودجه داده شد به یک مدیر، اون مدیر خودش میتواند و میداند که باید در کجا هزینه کنه، چه مقداری رو به کی بده، چه مقداری رو به کی بده. اصلش اینه که ما در فوتبال حرفه‌ای بتونیم مباحث اقتصادیمون رو افزایش بدیم و اون بودجه رو واقعا برای مربیان، استعدادیاب‌ها، در واقع افرادی که کنترل میکنن این بچه‌ها رو قرار بدیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر ماجدی عزیز، ریاست محترم هیئت فوتبال استان تهران، سپاس که روی خط برنامه آمدید.
من یک جمله کوچیک رو بگم، این دیگه شعار ما شده تو این چند وقتی که میگیم. خطاب من به خانواده های محترمه، از تمام خانواده های عزیزم خواهش میکنم، خواهش میکنم.